أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در مورد حرمت اعانت على الإثم بود نسبتاً بحث طول کشید و شاید برای دوستان خسته کننده بود در این حال من خودم شخصا از مجموعه این بحث راضی و خوشنودم به نکاتی و خصوصیاتی در مجموع بهش رسیدیم که بتواند برامون مسئله را حل کنه چون مجموعاً در کلمات آقایون و بزرگان همینطور آخر بحثهاش همینجا هی با لیته و لعله و شاید این فرق و شاید اون فرق و این مقدمات و این چنین و مقدمات بعیده و مقدمات قریبه و امثال ذالک درش گیر کردن ولی خب با بحثی که دیروز مطرح کردیم مسئله تمامه در این حال دو بحث دیگه اینجا باقی مونده یه بحث مطلبی است که مرحوم امام علیه الرحمه در مکاسبشون مطرح کردند که آقا اصلا از آیه شریفه حالا تعاونو اعانه باشه نباشه میگذریم عقل یستقل به حرمت الاعانت علی الاثم این از چیزهاییست که عقل درک میکنه کما ان اتیان المنکر قبیح عقلا و کذا الامر بهی و الاقرانه و فکذالک تحییت و اسبابهی و اعانت و فائله قبیح عقلا موجب لاستحقاق العقوبه ولی هذا عرفم اینو قبیح میدونه قوانین بشری هم برای معین بر جرم جرم قائله در شرع مقدس هم در مواردی تعیین شده جرم خاص براش و قد ورد فی الشرع فی ما لو امسک احد شخصا و قتله آخر و نظر لهما ثالث علی ان علی القاتل القبض و علی الممسک الحبس حتی یموت و علی الناظر تسمیل و عینه در این موارد این احکام رو هم در شرع داریم این قول که اگر این چنینه و اتیان به مقدمه حرام قبیح عقلا پس حرام شرعا یک کسی که یک حرامی انجام میده که لهو مقدمات همه مقدمات هم خودش انجام میدهد باید این عقاب های متعدد داشته باشه یکی اصل حرام و یک مقدماتش حالا البته فرق میکنه یه جا مقدماتش کمتره یه جا مقدماتش بیشتره طبق این فرمایش شما باید همه اونها هم حرمت داشته باشه فیعاقب علیه فیتعدد علیه العقاب در حالی که خودتون در اصول میگید نه آقا مقدمه حرام حرام نیست ولا یعاقب علیه اصلا حرام نیست تا بحث عقابش بیاد تو کار چطور اینجا ادعا می کنید که عقل یستقل ایشون هم بله ولی فرق است بین این که یه مقدمه یه حرامی که زل مقدمش رو زید انجام میده مقدماتش هم خود زید انجام بدهد و یا نه مقدماتش را کس دیگری انجام بدهد اونجایی که مقدماتش خود زید انجام میدهد نه او دیگه قبح خاصی و عقاب خاصی و حرمت دیگری ندارد اما اونجایی که مقدماتش دیگری انجام میده چرا؟ و بالجمله العقل یرا فرقا بین الآتی بالجرم و به مقدماته و بین المساعد له فی الجرم ولو به تهیت اسبابه و مقدماته فلا یکون الاول مجرمن فی اتیان المقدمات زائدن علا اتیان الجرم. اونی که خودش مرتکب میشه دیگه مقدماتش جرم نیست، خود اون جرم است و تمام. و اما الثانی فیکون مجرمن فی تهیت المقدمات فیکون فی نظر العقل المساعد له که المساعد له که شریک له فی الجرم و این تفاوتا فی القب. بعدم میگن حالا که اومدیم رو این دلیل بحث قبح عقلی مستقلن، عقل یستقل به قبح، دیگه چیزی دیگه نمیخوان. لا فرق بین ان یکون فعله لذالک او لم یکون، اونجوری که قصد را در اعانه شرع بعضی ها شرط می کردن، در مفهوم اعانه قصد ان یکون لذالک تعبیر مرحوم محقق اردبیلی، نه از نظر عقل فرق نمی کنه. ولا بین الارادت الفعلیه و العلم به تجددها، یه مقدمه ای رو دارم برای فعل دیگری انجام میدم، یه وقتی میدونم الان او میخواهد با این مقدمه این معصیت رو انجام بده، اثار رو از دست من میگیره برای اینکه دیگری رو بزند، گویم نه فعلا اثار رو میگیره، فعلا هم با کسی دعوا نداره، قصد زدن هم نداره، ولی میدونم وقتی این عصا بیاد دستش نیم ساعت قبل یه ساعت بعد براش یه حادثه پیش میاد، عصبانی میشه، با این عصا میزنه، اینم بازم حرامون. خصوصا اگر خود این مقدمه چنده تأثیر داشته باشه در حصول اراده او، در اینکه این اراده جدید پیدا بکند. و باز لا فرق بین ان یکون هناک معین آخر و عدم، اگر من ندم دیگری باشه که اینو به دستش بده، یا نه دیگری نیست و منحصر است در من، اینم فرقی نمی کند. همه اینا قبیحون و این تفاوت موارد فی القب، ولو ممکنه شدت و ضعف داشته باشه قبهش در این گونه موارد، بنابراین آخرم نتیجه میگیرن. اگر ما در بحثای گذشته در صدق اعانه گفتیم قصد شرطه، حالا قصد معان یا قصد معین و امثال ذلک، اینجا ولو اعانه هم صدق نکند بازم میگیم قبیح. اینجا دیگه دنبال صدق کلمه اعانه نیستیم، صدق کلمه اعانه اون وقتی دنبالش بودیم که دلیلمون دلیل لفظی باشه و بخوایم به آیه تمسک کنیم یا به یک روایتی که این لفظ درش تمسک کنیم، اما بحث لفظ دیگه نداریم، بحث درک عقل است و عقل یدرک و انه قبیح ولذا حرامون، ولو صدق اعانه نکند. بل هذا الحكم ثابت و ان لم يصدق عليه عنوان الاعانه و نحو ذلك. ثم ماذا؟ بخه شما عقل دارید، عقلتون چیکار میکنید؟ بله اینجا با عقل دارید اثبات میکنید. بله حد اکثر بله بله طبق بیان ایشون بله حد اکثر بگیم در اینجا چون جاهل بوده و توجه نداشته معذورون، اون معذوریت حتی در حکم عقل هم میاد، یه گناه عقلی رو کسی انجام داد جاهلن معذور رو نه هم نمیدونست که نمیدونست معذور رو اینو بفرمی حالا حلش
معاون را میخواد جرمش رو اقبح از شریف بدونه،
نگفت اقبح، نه ببینید ببینید بی خودکی نه گردنشون نگذارید. شریک اون جرم خود گناه رو دارد، حالا درجه اون جرم چقدر معین. این نه، این معین هم قبیحون درجه قبحشو نگفت. و این کانه یختلف و شدت و ضعف قبح در این مواردشو خودش تصریح کرد.
ما این از مسلمات، برای اینکه شریک جرم اگر مشغول مقدمات بود حرامی هنوز مرتکب نشده.
چرا؟ اول کلام همینو داریم میگیم، گفتیم کجا گفتیم؟ حالا اولش خودش نشه، بله خود مرتکب جرم مقدمش حرام نیست. کسی که اومد شریک شد خودش شد در جرم، بله اینو قلت انقل پیش هم گفتن. نه
جرمی رو مرتکب بشه،
بسیار خوب،
هر دو تاشون مشغول مقدمات شد،
بسیار خوب. نه اینجا مقدماتش بر هیچ کدوم حرام نیست.
خب این با این تجزیه و تحلیل میخوام بگم معاون کارش قبیح تر از اون شریکه.
بله بله، نه اون قبیح ترش رو شما بهش نچسبون، اون قبیحون به ما اینکه خود جرم رو انجام میده، این یکی هم قبیحون به ما اینکه مقدمه جرم رو انجام میده. اما قبیحونش چند درجه، 40%، 50%، 70% نمیدونیم.
اینش قبیحون بیشتره؟
نه از کجا؟ نه اونم هست، اونم هست. چرا؟ نمیفهم من از کجا اجازه بدید. این بیان ایشو در رابطه با این بیان، اولا این جمله رو که ایشو اخیراً روش تأکید کرده، فرق است در اتیان مقدمات نسبت به حرام بین خود فاعل حرام و بین شخص دیگر. چطور؟ بله یه بحثی در باب اصول داریم، مقدمه حرام من باب الملازمه حرام نمی شود. اگر مقدمه واجب رو قائل میشیم به وجوبه من باب الملازمه، نه مقدمه حرام من باب الملازمه حرام نمی شود. اما لا ينافي اگر یه وجه دیگری، دلیل دیگری پیدا شد، مقدمه حرام هم بشه حرام. حالا کسی که خودش آتیه به حرامه، خودش مرتکب جرم میشه، اگر شما میگید عقل درک میکنه که اتیان به مقدمات حرام قبیحون، باید در اونجا هم بگید اینی که حالا چون مقدم است و در باب اصول گفتیم نه مقدمه حرام حرام نیست، اونجا نگفتیم هیچ جا مقدمه حرام حرام نیست، میگیم من باب المقدمیت و تلازم لا یستلزم الحرمه، ملازمه نداره با او. اما اگر دلیل دیگری پیدا شد که این نفی او رو که نمی کنه، پس باید در خود فاعلم بگید و نتیجه بگیرید که فاعل یک جرم یرتکب جرائم کثیره ای را و یعاقب عقاب‌های متعددی را، این نقضی رو که بهش توجه دارید و ای ازش فرار میکنید وجهی نداره. پس عقلیه، میگید عقل درک میکنه قبح اتیان مقدمات حرام رو. چرا؟ علت این قبح چیه؟ برای اینکه کمک به اون حرام میشه. خب این در مقدماتش رو خودش انجام بده، دیگری انجام بده، همین قبح در هر دو جا وجود داره. به چه مناسبت اختصاصش بدیم به موردی را که دیگری انجام میده و بگیم نه العرف یرا، تعبیر ایشون این است، العقل یرا فرقن. کجا عقل یرا فرقن؟ فرقش چیه؟ که خود مجرم مقدماتش انجام بده یا دیگری این مقدمات رو انجام بده. این یک ادعاست، نمیدونم ادعاش خیلی توجیه روشنی نداره. نکته عمده در این بحث اینو بهش عنایت کنید، البته بحث عقلی و خریک فنش هم خب خود ایشونه، به ما اینکه این بزرگوار علاوه بر مسائل فقهی متخصص در عقلیات و معقوله، بله، اما در جای خودش خودشون برامون بیان فرمودن و امثالیش. ما در بحث عقل که قائل میشیم عقل یکی از ادله احکامه، عقل کجا؟ اون جایی که درک کند قبح عملی را حرامون. حسن و قبح را عقل در کجا درک میکند؟ خوب عنایت کنیم، اونی که مسلم است از حکم عقل درک حسن و قبح عقلی در مورد ظلمه. حسن عدل و قبح ظلم، این پایه مدرکات عقلی است، زیر بنای مدرکات عقلی است. هر جا مصداق ظلم باشد عقل بلافاصله میگه قبیح، این هست. ولذا اگر از این استدلال بیایید در باب اعانت علی ظلم استفاده کنید، بگید عقل درک میکنه که ظلم قبیحه، اعانت بر ظلم هم قبیحه، بحث ظلم عقل میگیم اینجا درک داره، حکم داره، میتواند چنین درک و حکمی داشته باشه که مقدمات ظلم هم قبیحون، بله، روایات هم یعید و ذالک. اما در مورد سایر معاصی بحث متوناست، غیر ظلم گفتیم، بحث معونت و ظالمین، معونت و ظالم، کمک به ظلم، کمک به قتل، اینا رو بذارید کنار، اونا لهو طیفون وسیع دیگری، بحثمون اونا نیست. سایر معاصی، معاصی دیگر، منهیاتی رو که شارع نهی کرده در شهر زیاد داریم، نهی عن الزنا، بسیار خوب، زنا ظلمون؟ نه، این عدل هم حسایدی هم هست، ظلم که نیست. چرا؟ کی میگه اینو؟ به چه مناسبه؟ چی؟ خب حقی چیه؟ حقی چیه؟ اگر به عنف باشه، بله، بحث قتل هم میاد تو کار، اگر به عنف نباشه، به قول آقایش هم من راضی و تو راضی، یه قاضی اینجا چی کار هست؟ ها، بسیار خوب، بسیار خوب. پس نهی شرعی داره، لولا نهی شرعی قبح عقلیش چی؟ چی داره؟ چی آقا؟ باز میگید مولا؟ میگم بعد از نهی شرعی، اگر نهی شرعی نبود، نهی مولا نبود، بله، چه قبحی داشت؟ چه نهی نبود؟ خیلی خوب. پس اگر نهی نبود حرمت نداشت، وجوب الاطاعه و قبح المعصیه متفرعه بر اون نهیه، تا اون نهی نباشه که وجوب الاطاعه و حرمت المعصیه نیست. قبح عقلی هم نداره، ظلم نیست. ظلم به کیه؟
ظلم به خود انسان که زنا میکنه.
چرا؟
اگر انسان بفهمه
چرا؟
زنا چی هست؟
چرا؟ نه، ببینید، همه اون خصوصیاتش رو هم رعایت میکند الا عقد شرعی. نه، عقد شرعی هم نمیتونه، اصلا زن دیگری هم هست،
اثر وضعی منفی داره.
از کجا؟ ببین، ببین آقای موسوی، یه چیزایی رو بالا منبر میگید پیشکش تو حلال دلتون، اول کلام، حالا ببینیم چرا، ببینیم چرا، همین بررسی کنیم. میگیم ظلمون، آیا همه محرمات شرعی میاد در داخل کبرای ظلم؟ نه نه نیست. بله، روایات رو که میبینیم از اول کتاب مکاسب روایت به اصطلاح چنین، بعدم روایات دیگر، محرمات علل مختلفی دارد، فیه الفساد. مثلا فساد بدنه، ضرر علل ابدانه، امثال این گونه چیزا، فساد
جامعه،
فساد بله، اما ظلم نیست. هیچی؟ بله، مرحبا به ناصر ما. نه خوبم میرسه. محرمات بسیاری در شرع داریم که عقلی نیست. بله، میاد فساد و ضرر و امثال اینها، و بعد اونها میگیم فساد و ضرر، حالا شارع نهی کرده یا فساد به مراتبه، در بعضی از مراتبش عقل درک بکند حرمتش را. اونجا که میرسیم نکته عرضمون اینه، اونجا دیگه کلیت نداره که عقل بتونه بگه کل ما هو فیه الفساد قبیحون. نه، اینا مراتب داره. کل ما فیه ضرر علی نفس قبیحون. نه، خیلی هاش جایزون. بله، در بعضی از مراتبشه شارع نهی میکنن. عقلم اگر درک میکرد اون مرحله را چه بسا حکم میکرد، ولی اینا چیزایی نیست که دیگه عقل درک بکنه به راحتی. نیاز به نبوت داریم، به پیغمبر داریم، به وحی داریم برای تکمیل این موارد. اونجاییست که دیگه عقل راه نداره درش. بله، اگر عقل کامل بود و کاملا همه اشیا را به ما هو حق و می شناخت، بله درک می کرد. این بحث را یادتون باشه مرحوم آقای آخوند در کفایه در اوائل بحث استصحاب به مناسبت استصحاب احکام عقلیه، اگر یک حکمی را از عقل درک کردیم بعد در شک کردیم آیا میتونیم استصحاب کنیم یا نه، مرحوم شیخ فرمود نه، استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، اگر چنانچه اون جهتش باشد خود عقل درک میکنه، وقتی شک میکنه عقل یعنی اون جهتش نیست، عقل دیگه در حکم شک نمیکنه، موضوع منتفیست، حکمم نداره، قابل استصحاب نیست. مرحوم آخوند فرمود نه، یه حساب دیگه هم اینجا هست، ممکنه عقل در یک مرتبه ای درک بکند، در اونجایی که یه خورده مرتبش فرق میکنه، شرایطش فرق میکنه، مرتبه نازل تریف میکنه، عقل حکم نداشته باشه چون درست درک نمیکنه، در این حال شارع اونجا حکم داشته باشه. پس در همونجا میتونیم شک در حکم شرعیش بکنیم، ولو اصلش رو از عقل گرفتیم، ولی بقاعن شارع ممکن اونجا حکم داشته باشه، استصحاب جاری است. پس عقل همه جا درک نمی کنه. اینجاها که میاد در اون مستقلات عقلیه بحث قبح حسن عدل و قبح ظلمه، اما اینها که میرسه اینا موارد مستقلات عقلیه نداری الا ماشد و ندر، باید مراتبش رو ببینیم. حالا چطور ما در اینجا میتونیم ادعا کنیم حکم عقل را به قبح اعانت بر گناه، انجام مقدمات گناه دیگری، عقل از کجا اینو درک میکنه؟ پایه این حکم چیه؟ بنابراین نمیدونم، حالا هرچی فکر میکنیم، آقای بنکدار به اصطلاح اینجا میدوندار قضیه، بسیار خوب، آیا واقعا پایه حکم عقلی رو میتونیم اینجا تکمیل کنیم؟ کبراش را از چی بگی؟
هر
ظلم یک ظلم نیست. میگید اینجا نه میگیم ظلم نیست. نمیگیم نمیتونه شرع همینجا نگفته ظلمون. نه کلمه ظلم نگفتی، شارع اینو جزء ظلم قرار نداده. مخالفت با مولا همه گناهان بعد از این ظلم علی النفس. روز اول هم گفتیم که این بحث ظلم علی النفس تو این مباحث نیست. نه حتی در مقوله اعانت الظالمین و امثال ذالک هم ظلم علی النفس مطرح نیست. اون یه مقوله دیگریست. اونا حالا یک نوع تشبیه باشد، یک نوع به اصطلاح تأکید باشه و امثال ذالک من باب المبالغه، به هر شکلی بله ظلم علی النفس از این جهت که منجر به حرام کشو، یعنی منجر به عقاب میشه و جهنم و به خودش اینطور اذیت کرده، از اون بابه. اینو روز اول گفتیم بحث ظلم علی النفسی که در مورد همه گناهان تعبیر شده اینجا مطرح نیست و الا نیازی نداشت ما دوتا بحثش کنیم، یه بحث اعانت علی الظلم و یه بحث هم اعانت علی الاثم. این روز اول پیشبینی کردیم اینا رو و پیشگیری. هنوز نمیدونی عقل چی آقا. گفت یه نفر افتاده بود دمرو آب میخورد، یه کسی اومد بهش عبور کرد گفت آقا اینجور دمرو آب نخور عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت پس هر چی میخوای بخور دیگه. معلوم شده بنای اوغلا عقل نیست. بنای اوغلا سیره است، بنا قرار داده. اوغلا یه جایی که عقل حکمی ندارد ولی لابد از اینکه یه تصمیم گیری درباره اون بشود برای رفع یک سلسله مزاحمات مشکلات اجتماعی میانی قراری میبندن. شما ممکنه با هم حجرت قرار بگذاری، حالا که حجره نداری اون وقتی داشتی قرار بگذاری صبح من این کار انجام میدم تو این کار انجام بده، بعد از ظهر چنین، یه همچین قراری، این یک به اصطلاح قرار میشه، بنا میشه بین دو نفر لو کان عاقلین. و این بحثمون در حکم عقله، حکم عقل مستقلات عقلیه است، نه همه احکام. بنابراین به نظر میرسه این استدلال هم تمام نیست. آخرین مطلبی که در اینجا در حرف مرحوم شیخ هست بعد از اینکه اون همه بحث ها در باب اعانه و امثال اینها، میگه نعم یمکن الاستدلال على حرمت بیع الشیء ممن یعلم انه یعلم انه یصرف المبیع به ان فلمستر در حرام به ان دفع المنکر کرف ای واجبون ولا یتم الا بترک البیع. همون طور که رفع المنکر واجبون، پیشگیریش هم واجب بود. دفع المنکر کرف ای واجب. چرا؟ به تعبیر مرحوم سید در حاشیه مکاسب میگه این از باب تنقیح منات، به ان الظاهر ان المنات عدم وجود المنکر فی الخارج و الا فالعدله ظاهرتون فی الرفع. عدله نهی از منکر رفع المنکره. بخوایم بیایم بگیم ان دفع المنکر پیشگیری هم کرف اهی واجبون، باید یه نوع تنقیح منات کنیم از اون عدله. حالا دنبال این عبارت مرحوم محقق اردبیلی رو نقل می کنن که اشاره کردن به ادله نهی عن المنکر و از اونجا خواستن اینها رو استفاده بکنن. حالا عبارت ایشون رو دنبالش انشالله مطالعه میکنی در متن مکاسب، بلکه امروز این بحث رو خلاص کنیم. ما اون چرا که اساساً در این بحث عرض میکنیم اینه که این تنقیح منهاتها کار آسونی نیست. خوب دقت کنید، به خصوص حالا در این مورد، نهی از منکر، شارع میگه نهی از منکر واجبه، برو بهش بگو که انجام نده، اونم در صورتی واجبه که احتمال تأثیر بدی. بسیار، حالا ولو به این که احتمال بدم، من بگم، زیدم بگه، عمرم بگه، دیگریم بگه، مجموعاً تأثیر بکنه، بازم واجبون. بسیار خوب، ولی بریم بگیم درش تأثیر بکنه. این یه خصوصیتی توشه. ضمن این که جلوی منکر رو میگیرم چی میشه؟ اون شخص فاعل منکر که مرید منکر بود، اراده داشت اتیان منکر را، او هم تربیت میشه، یعنی به ادب اسلامی مؤدب میشه. او این فعل اختیاری ازش صادر نمیشه، بل اختیار ترک میکند اون فعل را. اما اگر من بیام سد راهش بشم که نتواند گناه رو انجام بده، بله گناه در خارج واقع نمیشود، اون معصیت، اون فعل واقع نمیشه، اما ان جبرن لا ان ارادتن. آیا این دوتا از این نظر هم یکسانه؟ یه بحثی رو یه وقتی سابقا هم به مناسبت هایی در تنقیح منات از یک حکم به حکم دیگر، نمی شود فقط اون حکم اولی رو از یک بعد دید، باید ابعاد مختلفش رو دید. یه بعدش ممکنه در این مقیس و نعل مقیسش هم وجود داشته باشه، اما سایر ابعادش وجود نداشته باشه. شارع بنای جامعه را، خداوند متعال کل انسانها را خلق کرده، انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفورا. بله؟ هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، این همونم در همین آیه دیگه هم هست. بله، و هدیناه النجدین دنبالش هم مشابهی. بله، اینها همه خداوند به بشر اختیار داده. تکامل بشر اینه که فعل نیک را، خیر را بل اختیار انجام بده، افعال بد را بل اختیار ترک کند. خود فعل و ترک اختیاری است که به بشر تکامل میبخشه، کمال میبخشه. و الا خدا میتونست آیات بسیاری در قرآن، پیغمبر قصه نخور که اینا معصیت میکنن، گناه میکنن، کافر میشن، مسلمون نمیشن، مخالفت میکنن، چون اگر خدا میخواست میتونست همه رو مسلمون بیافرینه، همه رو آدم خوب بیافرینه، ولی این باعث میشد بشه انسان هم حد اکثر مثل ملائکه در یه سطحی همیشه و سبهون خداوند را شبان روز و هیچ معصیت هم ندارن، اما اونا تکامل ندارن. اون مقامی رو که انسان میتونه بهش برسه که نتونه ملائکه در اونجا پر بزنه و نتونه خودش رو با انسان مقایسه بکنه، مال افعال اختیاری است. انشاءالله در این ایام متبرک موفق باشید به عبادات الهی، حالا چه اعتکاف، چه دعاها، چه اعمال مختلفی رو که در این ایام وارد شده، اما همه عن اختیار. اون حالت اختیار به انسان روح میده، اصلا انسان در خودش احساس میکنه وقتی را که یک فعلی تنهایی نشسته بدون این کسی ببینه، هیچ نوع غرضی درش نیست، ریایی درش نیست، انجام میده با اون فعلی که احیانن به یه مناسبتهای توی جامعه جلوی او، حتی گاهی رو درواسی از زن و بچهش انجام میده، اینا یکسانه. روح خودش انسان اینو درک میکنه. بنابراین حالا این هم بحثیست که لهو طیف و وسیع، بنای الهی در خلقت انسان بر اختیار و اینکه اوامر و نواهیش رو اختیارن انجام بدهد. اون وقت چطور ما میتونیم بیایم بگیم دفع المنکره که رفعه، رفعش نهیه، رفعش هم رفع فیزیکی نیست، نهیه. عبارت خود محقق اردبیلی که دلیلشو ادله نهی از منکر میاره، و الا اگر اینجور نبود میگفتیم اصلش رفع المنکره به چه دلیل واجب؟ اونی که مفروض میگیرن به حساب دلیل ادله نهی از منکر. نهی، نهی گفتار ارشاد، بله ارشاد کار انبیاء و یبلغون رسالات ربهم، دیگرانم در هر طبقه تا روی او اثر بگذاره و او روحش فرق کنه، خصلتش تغییر کنه و بشود روح اون هم روح خدایی. نه اینکه جلوگیری کنم دستشو ببندم، این براش کمال ایجاد نمی کنه. جلو همشهریتون هم داره حرف میزنه، نمیذاری حرفشو بزنه؟ بله. چرا نهی از موکر؟ همینه، همینه، زدن اوناش مال حاکمه، نه مال خودش، نه نه اون مال حاکمه، اون مال حاکمه، اونم حاکم در همه، حاکم هم در همه موارد نیست، اونم در موارد خاصه. چی؟ چی؟ گناهی رو که اجباراً انجام نده، گفت به اصطلاح به تعبیر کیه، گفت عفت بی بیش بی چادریش باشه، به چه درد میخوره؟ این چه؟ دیگران چه؟ بله، دیگران بحث اضرار باشه، اون میشه بحث دیگر، ظلم میشه، اون میشه ظلمه. فرق میکنه بابا، دیگه شما شدید مجتهد، اینا رو دقت کنی. اگر برسه به مبحث اضرار و ظلم به دیگری، اونجا بله نهیش وسیع تره، اما فرضمون در سایر معاصیه. مثال زدیم به زنا که خوشایندت باشی، تو مشکل نداشته باشی، از این نظر ضرری هم به کسی نمیزنه. حالا چی؟ اونی که هست ولی نهیه، ولا تقرب الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، همونه این که بیان قطعش کنن، مقطوع نسلش کنن که نتونه زنا کنه، راحت تر بود که. نهی قبل، همیشه نه قبل از گناه، بله نهی از منکر مال قبل از گناهه، گناه که صادر شد دیگه حرف نداری باش بزنیش، نه این میشه نهیه. ما اون دلیلی که داریم نهیه، عرض کردم الان توجه دارم، این کلمه رفع که اومده تو عبارت از محقق اردبیلی گرفته شده، خودش دنباله عبارتش این است که گفته نهی عن المنکر، شیخ اینو شاهد میاره بر خودش، ولو تو عبارتش آمده دفع المنکر، مقصود به رفع المنکر، مقصود از رفع همون نهی عن المنکره، دلیل دیگه نداری. و الا اگر او بود میگفتی دفع المنکره که رفع او، رفع چرا واجب بود؟ اول اون کلام شما اونجا یه تشبیه داری، مشبه و بهش به چه دلیل؟ نه اونی که مسلمه به قضیه نهی از منکره، نهی بله قبل از وقوع منکر، نهی از منکر، منکر که انجام شد دیگه دلیل نهی از منکر نیست. حالا موعظه است، نصیحت برای دفعات بعدی، احیانا نهی از دفعه بعدی است، والا اگر یه فعلی است که یک او با یک مرتبه مرتن و اصلا دفعه دوم تصور نداره، دیگه نه اصلا هیچ وظیفه ای انسان متدین در مقابلش نداره. من یعنی نهی، بله من یعنی نهی، نه اونو دیگه دلیل بر اجزای میتونست، بله میگیم میتونست، ما میگیم دلیل بر وجوبش کو. میخواید فقط به همین مقایسه و تنقیه منات بگی؟ ما میگیم این مقایسه درست نیست. شما صرفاً به یک جانبش نگید، بله وقوع این حرام در خارج مبغوض لشاره، محبوب شاره ترکشه، اما ترک چه جوریش؟ کدوم ترک محبوبه؟ نه ترک لا عن اختیاره، ترک عن اختیاره؟ بله قلما یتفق. حالا اینم در کلمات قدما نیست، توی بحثای مرحوم های خویی خیلی جاها مکرر شده. یتفق جایی که بدانیم که این حرام به نحوی مبغوض است که شارع راضی به تحققش نیست به هیچ نحو من الانها. در بحث این که آیا نجس را می شود در اختیار طفل صغیر گذاشت که تکلیف نداره و در اختیارش گذاشت که نجس رو بخوره ام لا، البته در خودش می خوره واجب نیست جلوگیری از او مثلا، اما اگر چنانچه میتونم منم در اختیارش بگذارم یا نه، با اینکه بر او الان حرام نیست. اونجا مرحوم های خویی این مطلب رو مطرح کردن، مشابه جای دیگه، که اگر ما بگیم نه این استعمال و استفاده و خوردن نجس مبغوض للشارع به شکلی که به هیچ نحو راضی به وجودش نیست، باید بگیم نه از جلوی طفل صغیرم باید برداشت. این مطلبش. حالا یه جایی اگر یه جایی کسی درک بکنه، حالا درکشم وابسته به ادله و خصوصیاتی که در اون باره هست درک بکنه، این چنین فهو و ویلا یه همچین حکم کلی که ان دفع المنکره که رفعی، بگید ان دفع المنکره که نه یعن واجبون، نه چنین مقایسه‌ای، چنین تنقیه مناطی نمیتونیم در اینجا داشته باشیم. این حالا باز ملخصم و لهو انشاءالله بیشتر روش بحث میکنیم. تلخص از این بحث اینا، دلیلی بر حرمت اعانت علال اس نمن الشر و نمن العقل و نمن باب جهات دیگر نداریم. در مسئله مورد بحث ما به چه مناسبت اومدیم اینجا؟ مرد براش تستر جز عورتین واجب نیست، اما بر زن حرام است که به اون نگاه کنه. آمدن گفتن حالا مرد اگر میدونه که زن به اون نگاه میکند و مرتکب چنین حرامی میشود، یجب و پوشش خودش برای جلوگیری، برای اینکه اعانت بر اسم نشه. الان سر و صورت بنده و شما که بازه میریم تو خیابون، همه میشه اعانت بر اسم این زنهای چنین و چنان ویلول تو خیابونا. نگاهتون یعنی اینقدر مایوسی های دیانه پس داری خوشحال میشی؟ بله نه داری خوشحال. حالا اگر علم پیدا کردید، به خصوص حالا در کاسب ها که این خیلی محل ابتلاست، میاد در دکان چشم میبنده تو چشمش برای گفتگو کنه راجع به قیمتش و چونه بزن و یا جنس رو ببینه و امثال اینها، بگیم این یجب التستر. کاسب بازار صبح که میخواد بره بازار یه دونه از این کلاهای دزدی ها بکشه کلش که هیچ سر و صورتش دیده نشود. نه حالا گفتیم کلیتاً چنین دلیلی نداریم در مجموع. اونایی که قائل میشن به حرمت، یکی از مشکلات مواردی بود که سیره برخلافش داشتیم، یکی از اشکالاتی که لابلای کلام پیش می آمد که آقا خیلی موارد اعانت علال اسم سیره بر وقوعش داریم، سیره بر جوازش داریم. در بحث سیره که خودش یک اشکالی مطرح شده چنین، گفتیم خب سیره مواردش فرق میکنه، آیا واقعا میتونید ادعا کنید سیره بر جواز متصلن الی ضمن المعصوم ناشی از بیبندوباری لایوبالیگری امثال اینها نباشه؟ لاش امثال اینها و اینا تردید سیره رو کم نبید جوانی کلی همونجا اشاره کردید. بله قد یکون در بعضی از موارد یمکنه دعوت سیره، من جمله در اینجا در خصوص نگاه زن به مرد، در این که فعل جمله سیره بر این هست، یعنی قطع داریم که در معاملات بازار روزمره کارها اینها نگاه زن به مرد واقع می شود، نگاه می کند، بوده امروز، پارسال، صد سال قبل، 200 سال قبل، زمان ائمه، رفت آمد در اون زمانها اینطور بوده. همه اونها که مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها نبودن که تعبی کنن از این جهات. کجا؟ بله مال صورتشون رو داریم میگی. حالا اونا رو نمیتونستیم دعوی سیره بکنیم. اجازه بدید منم توجه دارم بود. اونجا میگفتی موی سر را ممکنه برای بعضی ها باز بوده، اما چون متداوله که چپیه رو سرشون مینداخته اینا، نمیشه ادعا کرد که سیره بر جوازش بوده و عمل میشده این طرف. اما نسبت به صورت چه؟ صورت چون دیگه همه نقاب که نداشتن، نقاب داشتن در بین مردها یه امری بوده غیر متعارف شدیدن. بله بنابراین در اینجا می شود سیره ادعا کرد. اگر قائل به حرمت آنت کلیتن بشویم در خصوص صورت وجه و کفین، نه می شود سیره مخصص این عموم بشود. حاشیه ای دارد مرحوم آقای گلپایگانی بر عرفه، در اینجا مراجعه کنید حاشیه دقیق. بله در این موارد نسبت به صورت میتونیم ادعای سیره کنیم و اشکال نداره. بله حالا اگر یه موردی مردی مثل آقای دیانت در اثر سباحت منظر یقین پیدا کنه که دیگران به نظر لیبه، به نظر ریبه و تلزز به او نگاه میکنن، اون وقت طبق فتوای این آقایون میشه یجب. اینجا دیگه سیره برخلافش نداریم، اونجا میشه حرام.
این فتوا خلاف قاعده است.
بارک الله. بنابراین روی این حرفا، اما روی بیانی که ما عرض کردیم، نه کلیتا در این گونه موارد دلیلی بر حرمت نداریم. حالا این چیزی است که فعلا به نظر میرسد و الله العالم، ان شاء الله خداوند ما را به اون چی که حق و واقعیت است هدایت بفرماید. از همه آقایون در این ایام که ایام دعا و استجابت دعاست، التماس دعا از همه آقایون داریم. روز شنبه آینده مسئله بعد، مسئله 24 به ترتیب تحریر در رابطه با سبی و سبیه، انشاءالله روز شنبه آینده.